مفاهیم را به عنوان مبدا اشتراک و کلمه رحمت نما کردم و رحمت را توضیح دادم. که رحمت دو مرحله داشت، یکی اصل اعطاء وجود بود و در مرحله دوم و مرحله دوم اعطا و بخشش مراتب و مراحل کمال وجود برای هر موجودی به مناسبت و به تناسب حقیقت وجود آن موجود. با توضیحاتی که سابقا عرض کردم و در غیر خداوند رحمت و احسان نشأت می گرفت از رفقت قلب و از دلسوزی و تأثر نفس، لاشین درباره خداوند متعال قلبی نیست و رفقت به معنی تأثر نفس و سوزش دل و دلسوزی معنا نداشت. اونجا عرض کردم سراپا فعلیت هست و سراپا قلیان وجود هست و باید رحمت را اونجا فقط به معنی احسان و به معنی اعطاء کمال و اعطاء فضل بر مخلوقات معنا کرد با اون تفسیری که ما بیان داشت. تا اینجا رسید. حالا امروز دو مطلب را خدمت شما عرض خواهم کرد که این دو کلمه در این دو مطلب مسائلش فعلا تمام می شود. یکی فرق میان رحمان و رحیم. از نظر ادبیات و فن صرف رحمان در وزن فعلان هست، مثل لغت ندمان، و رحیم بر وزن فعیل هست مثل لغت ندیم. ندمان و ندیم هر دو از ندامت مشتقن، به طوری که رحمان و رحیم هر دو از رحمت مشتقن. ولی ندمان و ندیم با اینکه هر دو از یک مبدا مشتق هستند در معنا با هم فرق دارند و این فرق مال هیئت کلمه هست، مال فن صرف هست و به تعبیر علماء صرف مال بابی هست که این مبدا و مصدر با آن باب رفته است. حالا کسان صرف را می دانند متوجه هستند، کسان صرف نمی دانند گفتن من بیهوده است. ابواب علم صرف در اوائل علم صرف خودش تأثیر در معنای کلام دارد، در معنای لغت دارد و لفظ و کلمه دارد. و رحمان مثل ندمان هست و رحیم مانند ندیم هست و این هیئت خود هیئت ندمان فعلان و ندیم مثل رحیم فعیل، این دو هیئت کلمه و دو قیافه و اندام کلمه با هم به واسطه همون اندام و هیئت با هم فرق پیدا می کنند. فعلان شدت و وسعت معنا را می رساند، یعنی هیئت فعلان توی هر ماده برود می فهماند که اون ماده کلمه، اون معنای کلمه دارای وسعت هست، دارای توسعه و سعه هست. و شش و هیئت فعیل مثل رحیم مثل ندیم توی هر مبدا و هر مصدری برود این ادامه و استمرار را می رساند. ما از این دو هیئت می فهمیم رحمان یعنی رحمتی که دارای وسعت هست، یعنی رحمت همگانی، رحمت واسعه، رحمتی که به همه اشیا می رسد، این معنای رحمان هست. اما فعیل یعنی رحمت مستمر و رحمت دارای ادامه، رحمتی که دنبالدار هست، منقطع نمی شود، از فعیل در میاد. و هر دو معنا هم از یک آیه در میاد که آیه را سابقا برای شما خواندم: و رحمتی وسعت کل شیء و سأکتبها للذین یتقون. قرآن می فرماید که خداوند متعال میگد رحمت خود را من وسعت دادم به همه اشیاء، این رحمان هست، رحمت خود را من جامعیت دادم، توسعه دادم و قرار دادم، احاطه دادم به همه اشیاء، چیزی از رحمت من بیرون نیست. تا اینجا معنای رحمان هست. و سأکتبها للذین یتقون، رحمت خودم را ادامه میدهم، لازم میکنم و نمیگذارم رحمتم منقطع شود درباره اهل تقوا، یعنی رحمتم ادامه مییابد، دنباله پیدا میکند درباره اهل تقوا. از آن مردم عامی یا در کتاب تفسیرهای معمولی می‌نویسن رحیم شامل دنیا و آخرت است، درست هم هست، تا ساده نوشتن، یعنی معنی رحیم دلالت بر ادامه دارد، هم دنیا را فراگیر است، هم دنباله دارد برزخ را فراگیر است و هم آخرت را. و رحمت که آخرت را فرا بگیرد و رحمت خدا انسانها را در آخرت شامل بشود، این مال کیان هست؟ مال اهل تقوا را غیر متقین قهران شامل نمی شود. میشه مضمون آیه و سأکتبها للذین یتقون. پس رحمان یعنی رحمت واسعی خداوند، رحمت شامل خداوند، رحمت توسعه یافته خدا برای همه اشیاء و همه موجودات، برای همه ماهیات و اشیاء خدا وجود داده است و وسیله اکمال وجود را بر همه اشیاء داده است. این مال رحمان. و بعد این رحمت را ادامه می دهد برای موجوداتی که راه راست بروند و متقی باشند. این قرآن شامل می شود به نوع انسان و به عالم آخرت، انسان هایی که در عالم کسب تقوا کنند و رضای خدا را جلب کنند و دارای استعداد تقوا باشند، در بار اینها رحمت شامل است و دارای نعمت های بسیار و بس گرانبها در آخرت خواهند بود. در فرق میان رحمان و رحیم. اون وقت این مطلب اول بود که عرض کردم، در این مطلب را ما استفاده کردیم از هیئت و اندام دو کلمه، از هیئت و اندام رحمان و فعلان و رحیم و فعیم. مطلب دیگری که من اضافه می کردم، مطلب دوم، از یکی دو حدیث است. این حدیث ها ممکن است بعضی از آدم ساده اندیش خیلی ساده معنی کنند. قضا خواستم نکته در این حدیث گفته باشم. حالا خود این عبارت را میخوانم: روایتی از امیر مؤمنان علیه السلام و از بعض از ائمه علیه السلام، بعض از محدثان نقل کردن که رحمت را امام مخصوصا مولا امیر مؤمنین که یک کتاب میدان خداشناسی و حقیقت شناسی هست، ایشان دیگه مبتکر این معنا در اسلام هست و شارح این حقایق در قرآن و کلمات پیامبر اسلام هست، ما واقعا بالاتر از علی در مسئله در بین ائمه جدا نداریم. ایشان رحمت را معنی رزقی گرفتن، روزی. حالا عبارت را میخوانم و بعد باید در اطرافی یه مقدار دقت بیشتر کرد. ان امیر المؤمنین علیه السلام: الرحمن الذی یرحم ببسطه الرزق علینا، رحمان آنچنان خدایی هست که احسان می‌فرماید و رحم می‌کند بر ما به این واسطه که رزق خود را و روزی خود را بر ما انسان‌ها گسترش می‌دهد. دست روزی و گسترش روزی انسان‌ها به دست خدا رحمت خداست. حالا از یک نظر که گاهی بنده به ذهنم میاد، این حدیث را باید خیلی سبک انسان بشمارد، فرزاد دقت میخواد. مثلا رحمت معنیش این است که انسان در ظهر نان میخورد، آبگوشت میخورد، یا غذای بهتر میخورد یا غذای کمتر از اون میخورد. این خوردنی ها را که خدا به انسان میدهد، این رحمت است. مطلب این است یا رزق را شما توسعه بدید. در عرف هم گفته می شود انسان می خورد، لباس می پوشد، گاه پول هم ذخیره می کند، کسان پولدار هستند، گاه ابزار ساختمان هم دارد، پرچم دارد، تسبیح گرانبها و پرگیر هم دارد، لباس خوب و زیبا هم دارد. و فقط این رحمت هست و به این جهت علی می فرماید خدا را رحمان و رحیم می گویند. اینجور مثلا این معنای سبک نیست. پس بقیه کمالات وجود انسان، بقیه کمالهای انسان، بقیه ارتقاءات انسان که خوردن و آشامیدن در مقابل اونها واقعا به حساب نمیاد، اونها رحمت نیستن. آیا نعمت عقل رحمت نیست؟ آیا نعمت ذوق، ظرافت طبع، لطافت روح رحمت نیست؟ اگر کسی دارای تقوا باشد، دارای حکمت باشد، این رحمت نیست. اگر کسی دارای علم فراوان باشد، اگر کسی دارای قدرت تفکر قوی باشد، رحمت نیست. که این حدیث اونها را به حدیث ظاهر شامل نیست. این حدیث فقط میگه رزق رحمت است. وقت مثل علی دارای اون تفکر مخصوص چیزی را رحمت بگرد که خودش دنبال اون رحمت نرد. دقت می‌فرمایی؟ چیزی را به نام رحمت بخواند که خودش اهل اون چیزا نبود، نه اهل خوردن بود، نه اهل لباس زیبا بود، نه اهل ساختمان بود، نه اهل فرش بود، نه اهل پول بود. پس خود علی از نعمت محروم بود، از رحمت محروم بود. می ستاید و تعریف می فرماید ولی خودش محروم بود، پس دور از رحمت خدا بود. می شد گفت با اون بیان از در که گفتم و با این قرینه که اخیراً گفتم، معنی روایت این نیست که به ذهن میاد و معمولا ممکن است افراد عامی و ساده لو این رقم معنا کنند. رزق ما معمولاً چون اهل شکم هستیم، ما این لغت ها را مسخ کردیم و خراب کردیم. ما معمولا لغت را به طور مزیق و محدود معنا می کنیم. آیه هست در قرآن ولینظر یا فلینظر انسان الی طعامه، آیه نظرتون هست؟ لام لام امر غایب هست، یعنی واجب است بر انسان. انسان در غذای خود و بر غذای خود دقت کند، بعد طعام را میل کند. انسان در طعامش دقت کند، این واجب است بر انسان. در طعامش انسان دقیق باشد، هر چیزی که به نام طعام گفته شد او را تناول نکند، در او رغبت نکند. انسان دقیق در طعام باشد. حالا یعنی در انسان سفره را باز کردن، انسان سفره را اینور کند، اونور کند، نونها را بگردد، کاسه را بگردد، اگر آش را بودن با قاشق به هم بزند، آیا این من آش؟ نه، آیه نیست. تقریباً تمام مفسران آیه را اینجور معنا کردن و این قرینه هم دارد. بگی من تفسیر نمیگم تا توضیح بیشتر بدم. معنا آیه این است: ای فلیان دور الانسان الى علمهی ممن یأخذ. معنی آیه این است انسان به تعامش دقت کند، یعنی انسان ادراکاتی که در عالم جمع می کند، مطالبی که یاد می گیرد، شناختی که برای خود انسان ذخیره می کند، انسان ادراک خود را، شناخت خود را، جهان بینی خود را، معلومات خود را بپاید و ببیند از کجا و از کی یاد میگیرد. دقت میفرمایید؟ زیرا تفکر انسان است که برای انسان شخصیت میسازد، طرز تفکر انسان است که برای انسان طرز عمل، طرز رفتار و طرز جهان بینی و طرز کردار را میآموزد. از اول باید بپاید و دقت کند و ببیند این ادراکات علمی را و فکری را و عقلی را از کجا و از کی یاد میگیرد که در آینده به اون شکل خواهد افتاد، اون راه را خواهد رفت، اون طریق را خواهد پیمود. از اول دقت کند، مبادا بیراه رود، مبادا در قفلت بیفتد، مبادا راه جاهلانه برود، مبادا منحرف باشد، مبادا مسخش کنند و بدبخت بشود. اینجا تعام به معنی مسائل فکری، مطالب علمی، غذای باطن و روح، به معنی تعام به این معنا هست. این را من شاهد آوردم. در قرآن تعام به معنی تعام روح و قضای فکر و اندیشه و تعقل. تو که اصلاح قرآن چینه است، این را باید درست در ذهن یادداشت بفرمایید. رزق گاهی بلکه در کلمات افراد دقیق مثل علی بن ابی طالب به معنی ادراک، معنی تعقل. هر چیزی برای خود رزق دارد. روزی عقل دیگه نام نیست، روزی عقل برنج نیست. روزی عقل و رزق عقل نه روغن نباتی است نه روغن حیوانی. اون نبات و حیوان مال شکم هست، مال روده و معده هست، اما رزق روح آدمی و تعقل آدمی مسائل فکری هست، ادراکات علمی هست. انسان باید به عقل روزی برساند. این روزی را کدام ادراک و کدام تعقل و کدام تصور یا تصدیق را به عقل بخوراند و چه نتیجه از اون مقدمات بگیرد؟ این روزی عقل است. عقل برای خود رزق دارد، خیال برای خود رزق دارد، ایرج میرزا خوبه تخیلش رزق دارد، اون اشعار مزخرف را سروده است، حافظم برای تخیلش رزق دارد، اونم روزی گرفته تخیلش و اونچنان اشعار سروده است. مرحوم فیضم تخیلش روزی از این عالم بهره گرفته است و اونچنان غزلها را سروده است. مولوی هم قدرت تخیلش روزی گرفته از این عالم و رزق گرفته است و اونچنان ابیاتی را سروده است. تخیلم برای خود سرمایه رزق دارد. قوه واهمم ادراک جزئیات برای آن رزق است. به طور که رزق بینایی چی است؟ رزق بینایی باید است از نور و اجسام جزئی. نور توأم با ستون‌های مسجد، با فرش مسجد، با دیوار، با اشخاص، با خیابان، با بازار، با این جزئیات، این رزق بینایی است. بینایی این رزق را از این عالم میگیرد و به عقل تحویل میدهد، به واهمه تحویل میدهد، به متخیله تحویل میدهد. عقل از اینجا تفکر عقلانی انجام میدهد، قانون علت و معلول میسازد و قوه تخیل از این محسوسات شعر و قافیه میسازد و نتیجه خیالی میگیرد. دا گفتم یکی مثل ایرج، دیگری مثل حافظ و واهمه از اینجا باز نتیجه میگیرد، یکی نتیجه ترس میگیرد، میلرزد، میترسد، بیچاره میشود، یکی نتیجه انسانی و دقیق و شجاعت میگیرد، از هیچ نمیترسد. این بحث دنباله بسیار زیادی دارد، من با بحثهای اخلاقی وارد نمیشم. منظورم کلمه رز رو، انسان دارای مراتب وجود است و حسب ظاهر ما خود را یک موجود تنها و بسیط میدانیم. ما موجود مرکب هستیم، اجزاء وجود ما هر کدام برای خود عالمی هست، هر عالم ما رزق دارد، عالم تن ما و بدن ما رزقش همین است که ما میدانیم و با او آشنا هستیم. و چون تن ما برای همه ما معلوم است، ما رزق را در او منحصر کردیم و خیال کردیم نیست فقط اون است، یا نان سنگش است، یا نان لواش است، یا بربری، در اون رزق است و رزق روده است. ولی انسان تنها روده نیست، تنها معده نیست، انسان مراتب وجودی دارد. مرتبه دیگر انسان مرتبه وهم است، برای وهم رزقی هست، برای تخیل رزق هست، برای تعقل رزق هست، برای دل و قلب محبت و عشق و انسان ها رزق هست. و این رزق ها را ما باید تهیه کنیم و تهیه ما به عنایت خداست. خدا این رزق ها را برای این مراتب وجود اعطا می فرماید به قدر خواست و به قدر استعداد و به قدر زمینه این مراتب وجود. دقت فرمودید؟ پس خدا مبدعی هست که رحمت خدا به واسطه رحمت و رحمانیت بر انسان در مراتب وجود رزق می دهد. و این حدیث بسیار حدیث متعالی و شریف است. ایشون می فرمایند الرحمن، اسم الرحمن الذی، اونجان اسمی هست و آنشان تعیونی هست برای حق متعال که یرحمو به بسته رزق علینا، راستی این بساط رزق و راستی بسته رزق بر ما رحم می کند. و رزقم به مراتب وجود ما، نه فقط در شکم و در جهت مادی ما، و مراتب وجود ما بسیار رزق هست. بهتر رزق ما رزق عقلانی هست. من دیگه در اینجا زیاد بحث نمیشم، چون بحث سبدی میشادی به بحث اخلاقی و ما بحث در اسما داریم، اون را نمیخوام دنبال کنم. و این تذکر بود عرض کردم، بهتر رزق در مراتب وجود انسان رزق عقل هست. و رزق عقل علم است و حکمت و ادراک حقایق. خدای متعال این چنین رزق را بر عقل انسان ارزانی بدارد. این یک حدیث. یک حدیث دیگر نظیر این است، تعبیرش عوض فرموده و فی روایت، یعنی در روایت دیگری، العاطف علی خلقه به رزق، خداوند رحمان است. چرا؟ آنکه تعطف می فرماید، یعنی عنایت و توجه می فرماید در بندگانش، علی خلقه، در مخلوقاتش به رزق. انسان را فقط نمیگه در این حدیث، در همه مخلوقات با رزق عطوفت می فرماید، در انسان با رزق عطوفت می کند، در مخلوقات، در ملائکه با رزق عطوفت می کند. ملائکه غذا نمی خورند، ولی رزق ملائکه نیروی ملائکه است، رزق ملائکه علم ملائکه است، رزق ملائکه حیات ملائکه است، رزق ملائکه معرفت ملائکه است، همه اینا رزق است. خداوند بر ملائکه از این راه و از این باب عطوفت می فرماید. انسان موجود جامع هست، مخصوصا افرادی که استعداد دارن یا در مراتب وجود، همه اینها را از خدا روزی تا حد ملائکه و بالاتر از ملائکه به تمام مراتب وجود از خدا روز دریافت می کنند به واسه اسم رحمان. ولم یقطع عنهم مواد در رزقه، خدا آنی از انسان مواد رزق مخلوق را از مخلوق قطع نمی فرماید. اگر خدا آنی رزق را قطع کند، من که در زمین دارم صحبت می کنم یک مرتبه با می مانم. اگر او قطع کند یک مرتبه، من همه چیز را فراموش می کنم، زبانم گنگ می شد و تمام ادراکم خاموش می شد. او آن با آن می دمد و رزق می فرستد، شما می مانید، هیچی نمی دانید و همه می مانند، حتی انبیا هم می مانند. اگر قطع بفرماید آن با آن به همه مراتب وجود ما او رزق را می رساند. و این انقطاع او انطاعته، جرس بندگان از اطاعت خدا سرپیچی کنند و اطاعت را قطع کنند، ولی او رزق را قطع نخواهد کرد. فهمیدید؟ مثلا افراد مادی منکران خدا با علمی که خدا اعطا کرده است با اون علم مغالطه می کنند، برهان غلط می آورند برای انکار خدا. خیلی عجیب است، ولی خدا این رزق را از اونها قطع می کنند با رزق خود خدا برای انکار خدا. اینها کار می کنند ولی خدا بر اینها رحمان هست، رزق را دم به دم می رساند تا که الی یوم الجزا، تا بمیرند. وقتی که مردند اون وقتی این رزق قطع می شود و نوبت حساب است و پناه بر خدا. بسیار حدیث جالب و شیرین و خود متن حدیث دلالت دارد که کلام امام هست. و رحیم، این معنای رحمان است. بس رحمان در این جهان به همه مخلوقات در طبق مراتب وجود اونها روزی میدهد. حیوانات عقل ندارند، اگه مثلا درست باشد. این را من تفسیرم یه مقدار بحث کردم از شما، اگر کسی بودن که دی هستن در تفسیر، اگر خاطر مبارکتون باشد توضیح دادم. البته من همه ادعا می کنم همه افراد سطحی که حیوانات عقل ندارند، اول باید عقل را فهمی چی هست، بعد آثار عقل را فهمی چی هست، بعد این ادعا را باید اثبات کرد که حیوانات عقل ندارند. ولی بنده اون وقت یه مدار بحث کردم، بعد در آخر یک جمله هم عرض کردم، گفتم اینا که میگن حیوان عقل ندارد، اینا این حرف را بیدلیل میگن، چون همین آقایون مثل بنده وارد به عالم حیوانات نیستیم. ما از عالم حیوانات بیخبریم، واقعا بیخبر نیستیم. شما از عالم حیوانات باخبریم. اینا در میان خود چه عالمی دارن، با همدیگه چه دارن، چه رقم ادراکی دارن، چه رقم اینها مراتی دارن. یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان و جنوده و هم لا یشعرون. یک مورچه در موران دیگر میگد، میگد ای موران، ای مورچگان، سلیمان با گشون لشه داره میاد، من خاک راهونها را میبینم توفان میکنن، جاده را پر از خاک کرده هم، همه تون بیدید بلانه، بیابان را شما پر کرده اید. اگر بلانه نروی سلیمان و جمعیت سلیمان از جسد شما رد میشن و شما را میکوبند، میکشند و هم لایشعرون و متوجه هم نیستن که شما اینجا هستید. یا سرباز سوار متوجه زیر پای اسبان نیست، یه هم لایشون اونها نمیدن، نه سلیمان. گوشون ملشتر سلیمان سوار نظام متوجه شما نیستن، نه سوارن، پاکوبان میرن و سوار نظام متوجه نعل اصل خودش نیست که اصل پا را کجا میدارد. پا را روی شما میدارن، شما را میکوبند، از بین میبرن و شما میمیرید. شما بیرید تو لانه که خرد نشید. یک مورچه به همه اعلان میکنند قبل از رسیدن اونها و همه میدارند و میروند لانه. دقت کنید این چقدر پیشبینی خوب است، چه سلال خوب است. و اینکه سوار نظام متوجه زیر پای اسب نمی شود، این دقت را معمولا خود انسان ندارد تا مورچه دارد. حالا اینها عقل ندارند. خب این چیزا ما میگیم، مردم میگن، بعضی از مدعیان علم میگن، بعضی از اروپایی ها میگن، ها بیان، ما حرفی نداریم. ولی مشکل از این قرار نیست. هرچه هست اونا برای خود عالمی دارند، در اون عالم ادراکات اونا رزق دارد. رزق ادراک حیوانات را دم به دم خدا میفرستد. این رحمت خداست، خدای رحمان هست. اما رحیم، رحیم فقط در باره انسان هست. حالا رحیم را در تتمه یادیسیم الرحیم العاطف علینا. رحیم آن است که عطوفت و مهر داشته باشه خداوند بر ما انسان ها. در رحیم بودن دیگه بقیه کنارن، همه مخلوقات در باره انسان هست. ولی رحیم است در کجای ما؟ چرا به انسان منحصل است؟ فی ادیاننا و دنیا و آخرت ما. رحیم است خداوند در دین ما، در دین ما. اولا بر انسان دین فرستاده، نه بر جانوران. این از رحیمیت خداست. و دنیا و آخرت ما و دین ما شامل است بر سعادت دنیای ما و بر سعادت آخرت ما. خفف علینا الدین، در دین در ما تخفیف قائل شده است. در دین سخت گیری نشده است، بسیار آسان و سهل و سبک قرار داده دین را. و جعله سهلا خفیفا و هو یرحمنا به تمجیز نام اعدائه. و خداوند باز رحیم است بر ما، راه ما میشناساند دوست خود را از دشمن خود. ما این رقم خداوند تمیز و تشخیص داده است. پس خداوند رحیم است و رحیم بودن خدا هم در دنیاست، هم ادامهش در آخرت است. و رحمان است در دنیا به همه موجودات بدون استثناء. اینم مطلب دوم درباره حدیث. یه حدیث بسیار مشکلی هم هست، من نوشته بودم بخوانم، ولی بعد منصرف شدم چون توضیح و تفسیرش هم وقت زیاد میبرد، هم بعضی ها در این حدیث ساده خوابیدن. اگر اون حدیث ها بخوابم میترسم به عالم برزخ برن که اون را نخوندم. بعد از اون حدیث در واقع رحمت خدا یک غزل کوچی از حافظ را شما نوشته بودم. من معمولا دیگه به مطالب نمیپردازم در اسماء الحسنا. حالا امروز چه شد من به این خیال افتادم اون غزل را برای شما میخوانم. این غزل مال حافظ علیه الرحمه درباره رحمت خدا به قطع فرمایی. این من این را عمدن نوشتم که ببینید در این غزل ها معمولا ایشون دفت بطو سلام هم سال اینا را به کار میبرن. ولی اگر کسی اهل فن باشد از دلال فنی اشعار حافظ را ببیند، چون همش در اصل وجود و درباره محبت و درباره آثار کمال وجودی دستگاه خلقتشون معمولا اشعارش متوجه است. و این شعری که میخوانم این دعوایی رحمت خداست. منم قریب دیار تو ای قریب نواز. دقت میفرمایید؟ خب ما از عالم دیگر به این عالم آمدیم. ما اهل این جهان نیستیم. ما اگر انسان باشیم، اگر واقعا آدم باشیم به معنی واقعی، ما اهل این جهان نیستیم. ما در این جهان قریب هستیم. ما از دیار دیگر از شهر دیگر، از ملک دیگر بر این خاکدان آمدیم و با این عالم ما معروف هم نیستیم. این همه مسئله است که شهرشاهبودین اشراقی، ابو علی سینا و دیگر از حکما و عرفا بزرگ برای همه مسئله که انسان در این جهان غریب است و گذراست داستانهای خیالی عجیب ساخته اند، مثل اون رساله کوچی قصت القربت الغربیه و امثال اینها که در جای خود نوشتند و چاپ هم شده است و کسی هم نمیفهمد مگر کسی زبان مرغان را بداند. ایشون با تصفت قدر گفتند: منم غریب دیار تو ای غریب نواز. خدا غریب نواز است. چرا؟ آنکه این غریبان را یاد کرده. از کجا یاد کرده؟ انبیا را فرستاده، احوال پرسیده، وحی فرستاده، خودشو معرفی کرده، ارتباط برقرار کرده. از دار غربت و خانه غربت انسانها را به سوی خود خوانده است و ایجاد رابطه کرده است و در آخر مرتبه، نه برای همه، در آخر مرتبه گفته است و فرموده است یحبهم و یحبون الله. گفته اگر شما کارهای خوب انجام بدید با شرایطش، من شما را دوست دارم این غریب ها و شما هم مرا دوست دارم. دوستی برقرار کرده است. دمی به حال غریب دیار خود، دمی به حال غریب دیار خود پرداز. به حال ما بپرداز. اینکه به حال غریب های دیار خود بپردازد، این همون رحمت خداست. پرداختن خدا به حال غربا یعنی رحمت خدا. منظور ایشون در اینجا جلب رحمت حق است. سر کمان خواهی بگیر و بازم بند. پروردگارا من رحمت تو را میخوام، مرا در دام، در دام دنیا بدام انداختی، دست پایم را بستی و زندانم کردی. اگر میل داری دوباره زندانم بکن، به کمند دیگرم بینداز، اما ارتباط را از من قطع نکن، اما وصال را از من نگیر، کرم و رحمت را از من بازپس نگیر. اگر اون رحمت را به من شامل بفرمایی، هر چی کمند داری بینداز و مرا در دنیا و جهان و قربت به دام بینداز. اون راضی هم چیار خوب در مقام تسلیم بوده است این مرد. سر کمند خواهی بگیر و بازم بند، دوباره مرا ببند، به شرط آنکه زحالم نظر نگیری باز. دوباره مرا از نظر نیاندازی و چشم از بند باز نگردانی. در آستان خیال تو میدهم بوسه. دقیق فرمودی؟ در آستان خیال تو میدهم بوسه. دستم که میتونه میرسد، من به خیال این که به تو برسم، به خیال این که تو را میخواهم، دوستت دارم، به خیال این که بنده تو هستم و تو را میخوانم و میخواهم، برای آستین وصالت چو نیست دست نیاز. گرم چو خاک زمین پست میکنی سهل است، گرم چو خاک زمین پست میکنی سهل است. چرا سهل است؟ چون بندم، چون عبدم، عبد را هرچی بکوبند بجاست و سهل است. خرام خرام میکنو در خاک سایه میانداز. من خاکم، خاکی درت هستم، اما رد شد به سوی من بخرام. وقتی خرامیدی سایه بر من بینداز، سایه خدا رحمت، رحمت را شامل حال من بکن. وقت منو خاک کن، مرا به خاک بمال، اما رحمت را شامل حال من کن. درون سینه دلم چون کبوتران بتپید، چه آتشیست که در جان، چه آتشیست که بر جان ما نهادی باز. این آتش معرفت بود. خیال قد بلند تو می کند دل من، خیال قد بلند تو می کند دل من. در اشعار حافظ قد بلند کنایه است از غیر متناهی بودن ذات خدا، یعنی ذات تو و کمالات تو غیر متناهی است. همین که به این خیال میفتم دلم کنده میشه. چرا؟ چون خودم محدودم، عقلم محدود است، معرفتم محدود است، همه چیزم و همگانم محدود است. من محدود توی نامحدود را چگونه دریابم؟ خیال قد بلند تو می کند دل من. تو دست گر تو دست کوتاه من بین و آستین دراز. خدا دست من کوتاه است چون محدود است، آستین تو دراز است. قدر که بلند رو دم غیر متناهی، آسین تو هم دراز، آسین رحمت، رحمت هم بلند است چون غیر متناهی است. دست کوتاه من نمیرسد، ولی آسین تو غیر متناهی است، اون میرسد تو برسد. من نمیرسد و تو آسین که بلند داره، غیر متناهی داره، تو برسد. طلب رحمت است. حدیث ورد من ای مدعی نه امروز است. این مدعی افراد ساده لوح بی سواد احمق هم مثل افراد معمولی، مثل من بیچاره، مثل اولای بیشتی جسارت نکنم. حدیث درد من ای مدعی نه امروز است. نه این مطالب رو نه الان میگم، نه تازه فهمیدم. که حافظ از ازل او رند بود شاهد باز. من از اول خلقت اینطور بودم، ساختمانم اینطور بود، ساختارم اینطور بود و بعضی ها اینجور انداخت، بعضی ها را خدا آتشین خلق کرده، بعضی ها را پروردگار متعادل خلق کرده، بعضی ها را خداوند غیر متعارف خلق کرده است. یه من از اول اینطور بودم، نه که بعدها از این اون یاد گرفتم و از یاد گرفته ها چند بیت ساختم از راه تحمیل عقل و به دیگران میتردادم. از اول اینطور بودم. راست این طلب رحمت هست. خدا من رحمتش را به حال همه ما انشاءالله شامل کنم. و سلام علیکم و رحمت.
و معاملاتی که